از صفحه 127 ادامه داستان قهرمان اسب چوبی. بازید که به پل نگاه کرد با سماجت از حرف زدن خودداری می‌ورزید. من 1200 تا بردم. نه بازید، من به دایی گفتم که 300 تا روی راف و دیل گذاشتیم. بازید به نشانه تصدیق سرش را تکان داد. درسته. دایی پرسید اما پولا کجاست؟ من اونو جای امنی گذاشتم آقا. آقا پل هر آن که اراده کنه میتونه اونو بگیره. چی؟ 1500 پونده؟ و 20 تا و 40 تای دیگه با حساب 20 تایی که توی مسابقه برد. دایی گفت شگفت‌آوره. بازد گفت با عرض پوزش باید بگم که اگه آقا پل به شما پیشنهاد شراکت کرده من به جای شما بودم میپذیرفتم. اسکار کریسول درباره موضوع اندیشید. گفت من باید پولا رو ببینم. آنها دوباره به خانه رفتند و البته بازد با 1500 تا به باغ برگشت. 20 پوند ذخیره نزد جوگلی در پسنداز هیئت تارف بود. ببینید دایی جون، وقتی من مطمئن هستم همه چیز رو به راهه. اون وقت ما با قدرت پیش میریم و هر چی داریم شرط میبندیم. نیست بازد؟ ما درست همین کارو میکنیم آقا پل. دایی خنده کنان پرسید و چه وقت شما مطمئن هستید؟ پسرک گفت اوه، من گاهی کاملا مطمئن هستم، مثل مورد دافودیل، و گاهی تصوری توی ذهنم هست و گاهی هم نیست. نه بازد، اون وقت ما با احتیاط بیشتر کار میکنیم چون اکثرا شکست میخوریم. که اینطور؟ بله. و وقتی شما مطمئن هستید مثل مورد دافودیل، چه چیزی سبب اطمینان شما میشه پسر جون؟ پسرک با ناراحتی گفت اوه خب نمیدونم. میدونی دایی جون، من مطمئنم همین. بازد تکرار کرد انگار از آسمون بهش الهام میرسه. داییش گفت منم نظرم اینه. اما او هم با آنها شریک شد. وقتی مسابقات لگر شروع شده، پل در مورد رخش زنده که اسب بی‌ارزشی بود مطمئن بود. پسرک پافشاری میکرد که 1000 تا شرط ببندد، اما بازد 500 تا گذاشت و اسکار کریسول 200 تا. لیولیس پارک برنده شد و 10-1 به رویش شرط بسته بودند. پل 10000 تا برنده شد. لیولیس پارک همان رخش زنده است. گفت ببین پسر جون، این موضوع برای من نگران کننده است. لزومی نداره دایی جون، شاید من تا مدتی طولانی دوباره مطمئن نباشم. داییش پرسید اما شما با پولتون میخواین چیکار کنین؟ پسرک گفت البته همه چیز از مادر شروع شد. اون گفت که اقبال نداره چون پدر بی اقباله. بنابراین فکر کردم اگه من با اقبال باشم ممکنه اون از سر و صدا دست برداره. چی؟ از سر و صدا دست برداره؟ خونه ما. من از خونمون به خاطر سر و صداش متنفرم. سر و صدا در مورد چیه؟ پسرک مردد بود. راستش نمیدونم. اما میدونی دایی جون، همیشه در مورد کمبود پوله. میفهمم پسر جون، میفهمم. شما میدونین مردم برای مادر قبض میفرستن. آره دایی جون. داییش گفت فکر میکنم همین طور باشه. اون وقت که خونه نجوا میکنه مثل اینه که مردم دارن پشت سر آدم میخندن. وحشتناک نه؟ من فکر کردم اگه با اقبال باشم. داییش اضافه کرد این ممکنه ساکتش کنه. پسرک با چشمهای بزرگ غمگینش که آتش سرد و مرموزی در آنها بود به او نگریست و دیگر سخنی نگفت. داییش گفت خب پس اینطور، واقعا ما داریم به کجا میرسیم؟ پسرک گفت دوست ندارم مامان بدون من با اقبال هستم. چرا پسر جون؟ مانع کارم میشه. طفل پیچ و تاب غریبی به خود داد و گفت اوه دایی جون، نمیخوام بدونه. بسیار خوب پسر جون، ما کارا رو بدون اطلاع اون جور میکنیم. خیلی راحت کارها را جور کردند. سپس به پیشنهاد پل 5000 پوند به دایش داده شد و آن را نزدیک وکیل خانواده گذاشت و مسئولش کرد تا به مادر پل اطلاع دهد که یکی از بستگانش 5000 پوند به حساب او گذاشته است که او میبایست 1000 پوند آن را هر بار در روز تولد مادر پل طی 5 سال آینده به او بدهد. دای اسکار گفت به این ترتیب اون یه هدیه 1000 پوندی روز تولد برای 5 سال آینده داره. امیدوارم که بعد از گذشت این دوره کارا براش دشوارتر نشه. روز تولد مادر پل در نوامبر بود. این اواخر خانه شدیدتر از قبل به نجوا پرداخته بود و پل حتی علارغم اقبالش نمیتوانست آن را تحمل کند. او با نگرانی هرچه تمامتر میخواست اثر نامه روز تولد را که درباره 1000 پوند خبر میداد روی مادرش دریابد. پل وقتی مهمان نبود غذا را با والدینش صرف میکرد چون حالا از نظارت پرستارها خارج شده بود. مادرش تقریبا هر روز به شهر میرفت. تازگی ها کشف کرده بود که مهارت غریبی در طراحی خز و سایر مصالح لباس دوزی دارد. بنابراین پنهانی در کارگاه یکی از دوستان که استاد اصلی بزازهای عمده بود کار میکرد. او تصاویری از خانمهایی با لباس خز و خانمهایی با لباس ابریشمی و پولک دوزی شده برای تبلیغات روزنامه میکشید. خانم استاد جوان سالی 5000 پوند کاسبی میکرد. اما مادر پل فقط سالی چند صد پوند در میآورد و این مایه ناخشنودی او بود. به این ترتیب دلش میخواست در کاری سرآمد باشد. اما حتی در کشیدن طرح برای تبلیغات قماش توفیق نیافت. وقت صرف صبحانه در روز تولدش غمگین بود. پل وقتی او نامه‌هایش را می‌خواند مراقبش بود. نامه وکیل را شناخت. وقتی مادرش آن را خواند چهره‌اش گویی یخ بست و بیشتر از پیش ناگویا شد. سپس حالتی سرد و مصمم بر لبانش نقش بست. نامه را زیر توده نامه ها مخفی کرد و سخنی از آن به میان نیاورد. پل گفت چیزی جالبی توی نامه های روز تولدتون نبود مادر؟ با صدای بیروح گفت نه اونقدر جالب. بیان که حرف بیشتری بزند به شهر رفت. بعد از ظهر دای اسکار پیدا شد. گفت که مادر پل مذاکره طولانی با وکیل داشته است و از او پرسید که آیا می تواند به این دلیل که او زیر بار قرض است همه 5000 پوند را یک جا بگیرد؟ پسرک پرسید شما چی فکر میکنید دایی جان؟ میذارم به عهده خودتون پسر جون. پسرک گفت اوه پس بذارین همشو بگیره. ما میتونیم با باقی مانده پولی که داریم بازم بیشتر به دست بیاریم. دایی اسکار گفت سیلی نقد به از حلفای نسی جوانک. پول گفت اما من مطمئن هستم که برنده مسابقات گرند نشنال یا لینکلن شایر یا شاید دربی را شناسایی می کنم. به این ترتیب اسکار قرارداد توافق را امضا کرد و مادر پل یک جا به 5000 تا دست یافت. سپس یک اتفاق عجیب افتاد. صداهای داخل خانه دیوانوار اوج گرفتند. مثل دستهای قورباغه که در غروب یک روز بهاری یک جا بخوانند. پاره تزیینات تازه خریده شده و برای پل معلم گرفتند. قرار بود پاییز آینده به طور قطع او را به مدرسه آیتوون بفرستند و زمستان خانه انباشته از گل بود و تجملی که مادر پل به آن خو کرده بود از نو جان گرفته بود. همچنین صداهای داخل خانه پشت شاخه های میموزا و شکوفه بادام و زیر توده پشتی های پرزرق و برق بی تکلف در نوعی جذبه می خواندند و جیغ می کشیدند. پول بیشتری لازمه. فوری. پول بیشتری لازمه. بازم بیشتر. پول به شدت هراسیده بود. لاتین و یونانی را با معلمینش به نحوی می گذراند. اما اکثر اوقاتش با بازی سپری می شد. مسابقات گرند ناشنال گذشته بود. نتوانسته بود برنده را بشناسد و 100 پوند باخته بود. تابستان نزدیک بود. به خاطر مسابقات لینکلن در تب و تاب بود. اما نتوانست برنده را بشناسد و 500 پوند باخت. چشمایش وحشی و غریب شده بود. گویی چیزی در آنها داشت منفجر می شد. دای اسکار اصرار کرد. ولش کن پسر جون. خودتو به خاطرش ناراحت نکن. اما انگار پسرک اصلا حرفای داییش را نمی شنید. طفل با چشمهای بزرگ و غمگین که با نوعی جنون شعله ور بود پیوسته می گفت برنده مسابقات دربی را خواهم شناخت. برنده مسابقات دربی را خواهم شناخت. مادرش پی برد که طفل بسیار خسته است. همانطور که با نگرانی به او نگاه می کرد و به خاطرش پکر بود گفت فکر نمی کنی به جای انتظار بهتره بری کنار دریا؟ فکر می کنم برات خوبه. اما طفل با چشمان مرموز و غمگینش به او گریست. گفت احتمالا قبل از مسابقات دربی نتونم برم مادر. احتمالا نمی توانم. مادر که وقتی با او مخالفت می کرد صدایش کلفت می شد و می گفت چرا نمی تونی؟ اگه دوست داری می تونی از کنار دریا با دای اسکار برای دیدن مسابقات بری. نیازی نیست اینجا منتظر بمونی. به علاوه من فکر می کنم تو زیاد تو نخ مسابقات هستی. این اصلا خوب نیست. خانواده من خانواده قماربازی بود و تو تا بزرگ نشی نمی تونی زیانهایی رو که ازش به بار اومده بفهمی. اما به هر حال زیان خودشو به بار آورد. من ناچارم باز تو بیرون کنم و به عمو اسکار بگم دیگه از مسابقات با تو حرف نزنه. مگه اینکه قول بدی از این به بعد معقول رفتار کنی. برو کنار دریا فراموشش کن. خیلی عصبی شدی. پسرک گفت مادر اگه منو تا پیش از مسابقات دربی بیرون نفرستی هر کاری بخوای انجام میدم. از کجا بیرون نفرستم؟ از این خونه؟ به او خیره شد و گفت بله. چرا پسر یه ناقلا؟ چه چیزی باعث شده که یهو به این خونه علاقه مند بشی؟ من هیچ وقت فکر نمی کردم دوستش داشته باشی. بدون صحبت به او خیره شد. او رازی برتر از رازها داشت که هیچ وقت آن را به کسی بروز نداده بود، حتی به بازت یا به دای اسکان. اما مادرش پس از آنکه تا مدتی با تردید و کمی بدخلقی ایستاد گفت پس باشه، اگه دلت میخواد کنار دریا نرو تا مسابقات دربی تموم بشه، اما باید قول بدی اعصابتو داغون نکنی. قول بدی زیاد راجع به مسابقات اسب دوانی و به قول خودت وقایع فکر نکنی. پسرک با بی‌اعتنایی گفت اوه، من زیاد راجع به این مسائل فکر نمی‌کنم مادر. نگران نباش. اگه من جای تو بودم نگرانی به خودم راه نمی‌دادم مادر. مادر گفت اگه من جای تو بودم و تو جای من بودی خدا می‌دونه ما چی می‌شدیم. پسرک تکرار کرد اما تو نگران نمی‌شی مادر. می‌شی؟ مادر خسته گفت اگه می‌دونستم خیلی خوشحال می‌شدم. با سماجت گفت اوه خب میدونی شما میتونی. منظورم اینه که شما باید بدونی که نیازی به نگرانی نیست. گفت پس باید ببینم چی میشه. رازترین راز پل اسب چوبی او بود که هیچ نامی نداشت. از هنگامی که از سلطه پرستار و سرپرستار رهایی یافته بود اسب چوبیش را به اتاق خوابش در بالای خانه برده بود. مادر او را سرزنش کرده بود بدون شک تو اینقدر بزرگ هستی که دیگه اسب چوبی سوار نشی. جواب زیرکانی که داد این بود که خب ببین مادر، تا وقتی که من بتونم یه اسب واقعی داشته باشم دوست دارم یه جور حیوانی دور و برم باشه. خندی فکر میکنی که با تو حرف میزنه؟ پل گفت اوه بله خیلی خوبه، وقتی من پیشش هستم همیشه با من حرف میزنه. به این ترتیب اسب نیمه زنده که گویی در حال یورغه از حرکت باز مانده بود در اتاق خواب پسرک باقی ماند. هرچه مسابقات دربی نزدیکتر می شد پسرک بیشتر و بیشتر عصبی می شد. وقتی کسی با او حرف می زد تقریبا نمی شنید. خیلی رنجور شده بود و چشمانش مرموز بودند. دل مادرش به طور غریبی برای او شور می زد. گاهی بابت او به مدت نیم ساعت به استرابی که سر به نجندی میزد دوچار میشد. دلش میخواست فوراً او را ببیند و مطمئن شود که سالم است. در شب قبل از برگزاری مسابقات دربی وقتی در مهمانی بزرگی در شهر شرکت داشت یکی از حملات شدید استراب مربوط به پسرش نخستین فرزندش قلبش را طوری فشرد که قادر به صحبت نبود. از آنجایی که به عقل سلیم معتقد بود قادر و قاطع با این احساس مبارزه کرد. اما حمله بیش از حد قوی بود. ناچار شد رقص را رها کند و برای تلفن کردن به طبقه پایین برود. سرپرستار بچه ها از اینکه در همچو وقتی از شب به او زنگ زده بودند متعجب و سراسیمه شده بود. همه بچه ها حالشون خوبه؟ میس فیلموت؟ اوه بله، اونا کاملا خوب هستن. آقا پول چطور، خوبه؟ سعی و سالم به رخت خواب رفت. برم بالا و نگاهی بهش بندازم؟ مادر با بیمیلی گفت نه نه، زحمت نکش، همین کافیه. بیدار نباشین، ما خیلی زود برمیگردیم خونه. دلش نمیخواست سرزده خلوت پسرش را برهم بزنند. سرپرستار گفت بسیار خوب. حدود ساعت 1 بود که پدر و مادر پل به سوی خانه حرکت کردند. همه چیز آرام بود. مادر پل به اتاقش رفت و پوستین خز سفیدش را از تن درآورد. به خدمتکارش گفته بود که به انتظار او ننشیند. صدای همسرش را که در طبقه پایین نوشیدنی ها را مخلوط می کرد می شنید. سپس به خاطر استراب غریبی که در دل داشت، دزدکی به اتاق پسرش در طبقه بالا رفت. بی صدا راه روی طبقه بالا را پیمود. مثل اینکه صدای خفیفی به گوش می رسید. صدای چه بود؟ با عضلاتی کشیده بیرون در سراپا گوش ایستاد. صدای غریب و سنگین و با این وجود نه چندان بلند بود. قلبش گویی از حرکت ایستاده بود. تنینی بود بی صدا و در این حال مهاجم و نیرومند. یک چیز خیلی بزرگ در حرکتی شدید و پنهانی. این چه بود؟ پناه بر خدا. چه می توانست باشد؟ می بایست می فهمید. احساس کرد صدا به گوشش آشناست. آن را شناخت. با این حال نمی توانست مکان آن را مشخص کند. نمی توانست بگوید چیست و لحظه به لحظه چون جنونی اوج می گرفت. همانطور که از ترس و استراب منجمد شده بود، به آهستگی دستگیره در را چرخاند. اتاق تاریک بود. با این حال نزدیک پنجره حرکت تند چیزی به عقب و جلو را دید و صدای آن را شنید. با ترس و آشفتگی به آن خیره شد. سپس ناگهان چراغ را روشن کرد و پسرش را دید که پیژامه سبزش را پوشیده و دیوانوار بر اسب چوبیش سواری می کند. نور تند چراغ پسرک را همانطور که اسب چوبیش را به حرکت وامی داشت روشن کرد و مادر را نیز که در درگاهی ایستاده بود و در لباس سبز کمرنگ و پرزرق و برقش زرد به نظر می رسید نیز روشن کرد. فریاد زد پول داری چیکار میکنی؟ با صدای نیرومند و غریب جیغ کشید مالاباره مالاباره. از جنباندن اسب چوبیش باز ایستاد و در همانها چشمهایش برای ثانیه ای غریب و نامفهوم درخشید. سپس با صدای مهیبی روی زمین افتاد و او که غریزه مادری معذبش فوران کرده بود به سویش دوید تا کمکش کند. اما پسرک بیهوش بود و همچنان در اثر نوعی تب مغزی بیهوش باقی ماند. حرف زد و به تب تب افتاد و مادرش مثل یک مجسمه سنگی کنارش نشست. طفل که سعی می‌کرد برخیزد و اسب چوبی را که به او الهام بخشیده بود به حرکت وادارد، یک ریز فریاد می‌زد: مالاباره، مالاباره، بازت، بازت، من می‌دونم، مالاباره. مادر که قلبش یخ بسته بود گفت: منظور از مالاباره چیه؟ پدر به خشکی جواب داد: نمی‌دونم. جواب داد: یکی از اسب‌هایی است که تو مسابقات دربی شرکت می‌کنه. و اسکار کرسول برخلاف مهرش با بازت صحبت کرد و خودش 1000 تا روی مالاباره گذاشت. 14-1 روز سوم بیماری به وخامت گراییده بود. در انتظار نوعی تغییر بودند. پسرک با موهای نسبتاً دراز و مجعتش بی انقطاع روی متکا در تب و تاب بود. نه خوابید و نه به هوش آمد. چشمهایش مثل قطعات سنگ آبی بودند. مادرش نشست. حس می کرد قلبش از بین رفته و به راستی به سنگ تبدیل شده است. هنگام غروب اسکار کرسول نیامد. اما بازت پیغامی فرستاد و خواهش کرد که برای یک آن، فقط برای یک آن وارد شود. مادر پل از دخالت بی جای او خیلی عصبانی بود. اما فکری کرد و موافقت نمود. پسرک تغییری نکرده بود. شاید بازت می توانست او را به هوش آورد. باغبان که مردی قد کوتاه با سبیلی کوچک و قهوه‌ای و چشمای کوچک قهوه‌ای بود روی نوک پا وارد اتاق شد. کلاه خیالیش را به احترام مادر پل برداشت و دزدکی به کنار تخت آمد. با چشمای درخشان و کوچکش به پسرک که در حال مرگ بود خیره شد. نجوا کرد: آقا پل، آقا پل، مالابار واقعا اول شد. یه پیروزی بی‌نظیر. من همون کاری رو کردم که شما گفته بودین. بیش از 70,000 پوند بردین. راستی بردین. شما حالا بیش از 80,000 تا دارین. مالابار واقعا اول شد آقای پل. مالابار، مالابار، من نگفتم مالابار مادر، من گفتم مالابار. شما فکر میکنید من با اقبال نیستم مادر؟ من میدونستم مالاباره، مگه نه؟ بیش از 80,000 پوند. من به این میگم اقبال، نیست مادر؟ بیش از 80,000 پوند. من میدونستم. نمیدونستم که میدونم؟ مالابار واقعا اول شد. اگه من رو اسبم برونم تا مطمئن شم اون وقت به شما میگم. بازه تو شما میتونین تا جایی که امکان داره بیشتر شرط ببندین. هر چی داشتی شرط بستی بازت؟ من 1,000 تا روش گذاشتم آقا پل. مادر، من بهت نگفتم که اگه سوار اسبم بشم و به اونجا برسم اون وقت کاملا مطمئن میشم؟ اوه کاملا. اوه مادر، من به شما نگفتم؟ من با اقبال هستم. اما طفل همان شب مرد. وقتی بدن مرده او آنجا افتاده بود، مادر صدای بلند برادرش را می شنید که به او گفت: خدای بزرگ، هستر، شما 80,000 پوند بردین و یه شیطونک بیچاره رو باختین. اما شیطونک بیچاره خیلی بهتر که از این زندگی که توش اسب چوبی سوار می شد تا یه اسب برنده پیدا کنه خلاص شد. کنراد آیکن، متولد سال 1889 در آمریکا و وفات به سال 1973. شاعر، داستان نویس، رمان نویس و منتقد ادبی. در کارهای نخستین او تأثیر فرضیه‌های روانکاوی دیده می‌شود. از جمله احتیاج انسان به شناخت به طور کلی و به ویژه شناخت خود. به نظر او انسان حتی چنانچه دچار دهشت و ناراحتی شود، باید به سوی شناخت گام بردارد. آیکن خود در ایام کودکی با حادثه وحشتناکی روبرو شده بود. روبرو شدن با جنازه والدینش در شرایطی که پدرش پس از قتل مادرش خودکشی کرده بود. او بعدها در زندگی نامه‌ای که راجع به خود نوشت این حادثه را شرح داد. وی در مدارس خصوصی و هاروارد تحصیل کرد و در آنجا با تی اس الیوت دوست شد و از او تحصیل پذیرفت. قسمت عمده عمر خود را تا سال 1947 در آمریکا و انگلیس گذراند و از آن پس در ماساچوست اقامت گزید. پس از انتشار 3 مجموعه شعر در فاصله سالهای 1915 تا سال 1920، 5 مجموعه شعر به نام سمفونی نوشت، بدان امید که بتواند نوعی شعر به وجود آورد که از لحاظ انتقال پیام‌های گوناگون در آن واحد بتواند اثری شبیه موسیقی داشته باشد. سپس اشعار روایی و غنایی و مجموعه اندیشه‌هایش را به نگارش درآورد و پس از جنگ جهانی دوباره به شکل سمفونی روی آورد، لیکن با درون مایه های فلسفی و روانشناختی عمیق‌تر و پربارتر. قسمت عمده آثار داستانی او در فاصله سالهای 1920 الی 1930 نوشته شدند. داستانهای کوتاه او نسبت به رمان‌هایی که نوشته موفق‌تر بودند. در داستان جنون آنی تحلیل روانشناختی دقیق و شخصیت پردازی ماهرانه و طرح و توطئه بی‌عیب و نقص به شکل جالبی در هم آمیخته و متنی جذاب پدید آوردند. منبع: دایرة المعارف بریتانیکا. جنون آنی. مایکل لوس حین تراشیدن صورتش زیر لب شعر می‌خواند و از تماشای چهره‌اش در آینه لذت می‌برد. چهره‌ای رنگ پریده، نامتقارن، با چشم راستی که خیلی بالاتر از چشم چپ بود و ابروی آن چون حرف یه وارونه کمان خاصی بسته بود. شاید امروز مثل روز پیش آنقدرها بد از آب در نمی آمد. در اصل می دانست که اینطور نمی شود و به همین دلیل زیر لب شعر می خواند. با امروز 2 هفته‌ای می شد که گریز زده بود و غروبها را به بازی بریج با هورویتس، برایان و اسمیت می گذراند. آیا می بایست سر میز صبحانه به دورا اطلاع می داد؟ نه، بهتر بود این کار را نکند، مخصوصا با وجود دعوای شب گذشته راجع به قرضهای پرداخت نشده و احتمالا بر تعداد قرضهای سر میز هم اضافه شده بود. کرایه منزل، زغال، مزد پزشکی که از بچه ها عیادت می کرد. چه زندگی؟ شاید زمان یک فرار دیگر فرا رسیده بود. و دورا دوباره داشت مستعصل می شد. اما او در حین فکر کردن به بازی بریج زیر لب شعر می خواند. نه به این دلیل که به هوروویتس، برایان و اسمید، آدم های پیش پا افتاده، آشناهای صرفاً تصادفی علاقه داشت. اما آدم چطور می تواند وقتی در جستجوی معاش پیوسته از محلی به محل دیگر می رود و سرنوشت همواره ضد اوست دوستان خوبی بیابد؟ این مطالب همه درست بودند. آنقدر درست بودند که یک گریز کوچک، یک جشن کوچک را به همراه مشروبهای خوبی که هوروویتس فراهم می کرد توجیه کنند. صرف شام در رستوران یونانی و سپس رفتن به خانه اسمیت، بله. می توانست بعد از ظهر تا دیر وقت صبر کند و سپس طوری که انگار کاملا اتفاقی است به دورا زنگ بزند. سلام دورا، تو هستی عزیزم؟ بله، من مایکل هستم. اسمیت از من دعوت کرده یه دست بریج بازی کنیم. این بود که آخر سر مجبور شدم همینجا تو شریه غذای مختصری بخورم. طبق معمول با سرویس آخر به خونه برمیگردم. بله، خدا نگهدار. و همه کارها هم به خوبی پیش رفت. دورا سر میز صبحانه ساکت بود، اما سر جنگ نداشت. توده قبض‌ها البته آنجا بود، اما چیزی راجع به آنها نگفتند. دورا داشت بچه‌ها را برای فرستادن به مدرسه آماده می‌کرد. مایکل با تظاهر به اینکه خیلی دیر شده از خانه رفت. خیلی تمیز. وقتی منتظر قطار بود، دوباره زیر لب شعر می‌خواند. تلو اورالو اورالو. بگذار قبض‌ها انبار شوند. لعنت بهشان. آدم نمی‌تواند همه کارها را یک جا انجام دهد، مگر نه؟ مخصوصاً وقتی که اقبال شر سایه به سایه او را تعقیب می‌کند و اگر آدم گاه گاهی یک شب به خودش مرخصی بدهد، استراحتی و تنوعی، یک خورده تفریح داشته باشد، چه ضرری دارد؟ ساعت 4:30 به دورا زنگ زد و مطلب را به او گفت. اینکه تا دیر وقت به خانه بر نمی گردد. با خونسردی جواب داد. مطمئنی که اصلا به خانه بر می گردی؟ دورا داشت طعنه می زد. اما کاش مایکل می توانست پیش بینی کند. با دیگران در رستوران یونانی دیدار کرد. دو گیلاس نوشیدنی بالا انداخت و گرم شد. سپس سراغ نوشابه‌های قرمز، زیتون تلخ، کوفته و سایر غذاهای ناآشنا رفت و اندکی بعد با یکدیگر از طریق خیابان بویلستون رهسپار خانه اسمیت شدند. شب سردی بود. دما 20 درجه زیر صفر بود و برف زیادی خیابان‌ها را می‌پوشاند. اما خانه اسمیت گرمای دلپذیری داشت. او مقداری جین و سیگارهای پورتوریکن تخس کرد و چند عکس فوری جدید از لولی معشوقه ریوربیچیش به آنها نشان داد و سپس به بازی مطبوع طولانی و بی درد سر بریج مشغول شدند. در بین یکی از دوره های استراحت که همه پایشان را دراز کرده بودند و لب تر می کردند سر صحبت باز شد. مایکی بیاد نمی آورد که کدامشان بود که گفتگو راجع به جنون آنی را برانگیخت. احتمالاً هوروویتس که تنها روشنفکر جمع سه نفری آنها محسوب می شد. اگرچه نمی شد او را یک عالم نامید. او کنجکاوی های غریبی داشت. هرچند موضوع طوری بود که ممکن بود به ذهن او نیز خطور کند. به هر حال هوروویتس بود که موضوع را با شور و اشتیاق مطرح کرد. گفت مسلماً هر کی ممکن این کار را بکنه. شما تا به حال دچار جنون آنی شدین. البته که شدین. فکر می کنی من چند دفعه بهش عمل کردم. شما هم عمل نمی کنین، چون خوب می دونین که اگه این کار رو بکنین تو درد سر می افتین. مثلا آدم یه نفر رو می بینه ازش بیزاره، دلش می خواد توی صورتش توف کنه، دختری رو می بینه که دوست داره اونو ببوسه، دلتون می خواد اونو داشته باشین، کنارتون توی اتوبوس واستاده، دوست دارید بازم اونو ببینید. خوب می فهمین منظورم چیه. اسمیت آهی کشید و گفت البته که می دونم منظور چیه. به همه دنیا میگم. به دنیای شوخ چشم میگم. برایان گفت تو بگو منم میگم. هوروویتس گفت آدم خیلی راحت میتونه تسلیمش بشه. میدونی چی میگم؟ خیلی ساده. وسوسه پیش از حد به ما نزدیکه. دختری که پیش چشمتونه لامصب بدجوری خوشگله، درست بغل شما واستاده و کافیه یه تکونی به دستتون بدین تا دستاشو لمس کنید. چه جای نگرانیه؟ آدم فکر میکنه اگه خوشش نیاد میتونم بگم قصد بدی نداشتم. مایکل گفت مثل اینایی که روکش‌های خز رو با تیغ جر میدن. اولش فقط یه جور جنون آنیه، اما بعد عادت میشه. البته مثل اینایی که مردمو تیغ میزنن. اونا همین احساسو دارن و بهش عمل میکنن. یعنی دزدی. برایان گفت دزدی؟ البته. راستشو بخواین منم غالبا این احساسو دارم. یه چیز جالب روی پیشخوان جلوی چشمم میبینم. مثلا یه چاقوی ظریف کوچیک، یه دستمال گردن یا یه جعبه آب نبات. آدم میتونه سریع اونو توی جیبش بندازه و به غرفه بعدی یا به طرف بار برای صرف نوشیدنی بره. چه چیزی از این منطقی تر؟ همه ما به اشیا نیاز داریم. چرا بر نداریم؟ چرا به افکارمون عمل نکنیم؟ تمدن فقط یه چیز سطحیه. برایان گفت درسته، سطحیه. اسمی چشمایش را گشاد کرد و گفت اما اگه گیر بیفتین، خدای بزرگ. کی از گیر افتادن حرف زد؟ کی از عمل صحبت کرد؟ موضوع این نیست که ما این کار رو انجام میدیم. موضوع اینه که ما میخوایم انجام بدیم. البته گاهی فکر میکنم گور پدر همه چی. من این زنه رو میبوسم، حتی اگه آخرین کاری باشه که انجام بدم. برایان گفت شایدم آخرین کار باشه.